رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا، سلام. در قسمت قبل درباره شروع فتنه‌ای گفتیم که سردمدارانش مجاهدان پیشکسوت زیاده‌خواه بودند. به صورت مشخص از 3 نفر یعنی طلحه، زبیر و جناب عایشه حرف زدیم و گفتیم که این افراد برای مخالفتشون با امام علی بهانه‌ای مطرح می‌کردن. ولی همونطوری که گفتیم دلیل واقعی مخالفت این افراد اون بهانه‌ای که می‌آوردن نبود. پس بذارید ببینیم خود امام علی درباره شخصیت طلحه و زبیر چی گفتن.
الحمدلله الذی جعلنا بدل متمسکین به ولایت علی بن ابی طالب امیر
المؤمنین یعصوب الدین امام المؤمنین اخ الرسول زوج الفتور امام ابوالحسن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب.
امام در خطبه 169 درباره این دو نفر اینطوری فرمودند: آنها از روی حسادت بر کسی که خداوند حکومت را به او بخشیده است به طلب دنیا برخاستند و می‌خواهند اوضاع را به وضعیت خلفای سابق برگردانند. پس در واقع امام کلیدواژه حسادت را برای تحلیل شخصیت این دو نفر پیشنهاد می‌دهن، کلیدواژه‌ای که بین بسیاری از مخالفین امام علی مشترک بود و این یه بحث مفصل و مهمیه. البته کمی قضیه زبیر با طلحه متفاوت بود، تفاوتی که در تعابیر امام هم مشخصه. برای مثال امام در حکمت 453 درباره زبیر گفتن که زبیر همیشه از ما اهل بیت بود تا اینکه فرزند شومش عبدالله بزرگ شد. اصلا زبیر جز معدود صحابه پیامبر بود که حتی در ماجرای سقیفه و کوچه بنی هاشم هم پای امام ایستاد، ولی پسرش عبدالله ابن زبیر کم کم خرابش کرد و پولهای بادآورده زمان عثمان تیر خلاص رو زد. اما طلحه از اول خورده شیشه داشت، طوری که امام در خطبه 174 دربارش اینطوری فرمودن: به خدا قسم تنها دلیلی که سبب خونخواهی عثمان توسط طلحه شد این بود که ترسید خون عثمان از او مطالبه شود، زیرا او خودش متهم به قتل عثمان است و در میان مردم حریص‌تر از او برای کشتن عثمان پیدا نمی‌شد. پس برای اینکه مردم را دچار شک و تردید کند دست به این گونه ادعاهای دروغین زد. بنابراین دلایل مختلفی رو میشه برای شروع مخالفت‌های طلحه و زبیر با امام دونست، ولی اساره همه این دلایل این بود که تصوری که طلحه و زبیر از فردای شروع خلافت امام داشتن با واقعیت متفاوت بود و فکر می‌کردن میتونن به عنوان نور چشمی‌های خلیفه اهدافشون رو پیش ببرن. رابطه‌ای که امام درباره‌اش در خطبه 148 اینطوری فرمودن: هر کدام از طلحه و زبیر امیدوار است که حکومت را به دست آورد و نگاهش به این قضیه است و اصلا رفیقش را به حساب نمی آورد. آن دو نه اتصال مستقیمی به خداوند متعال دارند و نه با کمک وسیله‌ای به سوی خدا در حرکتند، بلکه هر کدامشان نسبت به طرف مقابلش کینه‌ای در دل دارد و به زودی پرده از این حقیقت برداشته خواهد شد. به خدا قسم اگر این دو به آنچه می‌خواهند برسند و حکومت را به دست بگیرند، این یکی جان دیگری را می‌گیرد و آن دیگری می‌خواهد این را از میان بردارد. انقدر منیت و خودخواهی بر رابطه این دو نفر حاکم بود که وقتی لشکرشون می‌خواست نماز بخونه سر اینکه کدومشون امام جماعت بشه با هم بحث می‌کردن. و به قول رهبری نکته مهم ماجرا این بود که مردم این منیت‌های طلحه و زبیر رو با چشم خودشون می‌دیدن و باز در لشکرشون باقی می‌موندن و همراه اونها مقابل امام علی می‌ایستادن و این یعنی بی‌بصیرتی. اما داستان جناب عایشه فرق می‌کرد. امام در خطبه 156 نهج البلاغه درباره شخصیت ایشون اینطوری فرمودن: اما عایشه افکار زنانه دامنش را گرفت و کینه‌هایی که در سینه‌اش پنهان کرده بود مثل کوره آهنگران به جوش در آمد و آشکار شد و اگر از او می‌خواستند که مانند همین کاری را که با من کرد نسبت به شخص دیگری هم انجام دهد هرگز نمی‌پذیرفت و به خونخواهی عثمان بر نمی‌خواست، زیرا که این خونخواهی فقط یک بهانه بود. به هر حال او همچنان به خاطر احترام به پیامبر از همان احترام و جایگاه روز اولش برخوردار است، ولی حساب و کتاب کارهایش با خداوند متعال است. بنابراین ناکسین کسانی بودند که کینه‌هایی از رفتارهای امام علی در دل داشتند و به قول قدیمی‌ها پیراهن عثمان را بهانه کرده بودند. اما با شروع مخالفت ناکسین امام سعی در آرام کردن اوضاع و حفظ جان مخالفان داشتند. برای همین هم بر اساس خطبه 169 امام در واکنش به پیمان شکنی ناکسین خطاب به مردم اینطوری فرمود: این عهد شکنان به دلیل نارضایتی از حکومت من با هم متحد شدند و من تا جایی که برای وحدت اجتماعی شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد، چون قطعا اگر آنها فرصتی برای تحقق اهدافشان پیدا کنند بنیان جامعه اسلامی متزلزل خواهد شد. اما متاسفانه ناکسین به اعتراضشون اکتفا نکردند و شروع کردند به لشکرکشی. لشکرکشی به کجا؟ به بصره. حالا چرا بصره؟ چون ناکسین تونسته بودن با تحریک مردم بصره برای خودشون یار جمع کنن و اوضاع بصره رو به هم بریزن. امام علی در خطبه 218 اوضاع آشفته بصره رو اینطوری تشریح کردند: آنها به کارمندان و خزانه داران بیت المال مسلمانان که تحت فرمان من بودند و نیز به مردم بصره که تمامی آنها بر اطاعت من و وفاداری به بیعت با من وحدت داشتند حمله کردند و آنها را از هم پراکنده نمودند و علیه من در میانشان اختلاف انداختند. همچنین به یاران و پیروان من هجوم بردند و گروهی را با فریب و جنگ روانی ضعیف کردند و کشتند و گروه دیگری هم با شجاعت دست به شمشیر برده و با دشمن جنگیدند تا اینکه به شهادت رسیدند و صادقانه خدا را ملاقات کردند. در نتیجه امام هم که دیگه سکوت در برابر آشوب‌های ناکسین رو به صلاح جامعه اسلامی نمی‌دیدند، با لشکری از مدینه خارج شدند و با ارسال نامه‌ای به مردم کوفه از اونها خواستند تا به لشکر امام ملحق بشن. حالا یه نکته دیگه. تا حالا شنیدید که میگن ابو موسی اشعری یه آدم ساده لوح بود و فریب امراض خورده بود؟ حالا درباره فریب که از امراض خورد در قسمت‌های بعدی صحبت می‌کنیم. ولی فعلا همینقدر بدونید که ابو موسی اصلاً هم آدم ساده‌ای نبود. یعنی یه جوری برای ما داستانو تعریف کردن، فکر می‌کنیم ابو موسی یکی از یارای خوشقلب امام علی بود، در حالی که ابو موسی از اول با امام علی زاویه داشت و دائما واسه امام دردسر درست می‌کرد. اینا رو واسه چی گفتم؟ واسه اینکه وقتی امام برای مردم کوفه نامه فرستادن و از اونها خواستن تا به لشکر امام بپیوندن، این وسط یه نفر بود که موش می‌دوند. شخصی به نام ابو موسی اشعری که متأسفانه جزء علما و متنفذین شهر کوفه هم به حساب می‌اومد و همش تو گوش مردم آیه یس می‌خوند. مثلا بهشون میگفت که این دعوای بین علی و ناکسین یه فتنه است که اگه آدم توش خواب بمونه بهتر از بیدار بودنه. پس شمشیراتونو غلاف کنید و نه به این ور کار داشته باشید نه به اون ور. به این ترتیب حرفای ابو موسی مانع پیوستن خیلی از مردم کوفه به لشکر امام شده بود. برای همین هم امام علاوه بر فرستادن نامه برای مردم کوفه، یه نامه مخصوص ابو موسی فرستاد و بر اساس نامه 63 نهج البلاغه اینطور براش نوشت: از بنده خدا علی امیر مؤمنان به عبدالله ابن قیس، پس از ستایش پروردگار و درود، سخنی از تو به من رسیده است که هم به سود توست و هم به ضررت. پس هنگامی که فرستاده من پیش تو آمد، آستین‌ها را بالا بزن و کمر همتت را برای جنگیدن محکم ببند و از سوراخت بیرون بیا و مردم را برای جنگ بسیج کن. سپس اگر خودت هم فهمیدی که حق با کیست، حرکت کن و اگر ترسیدی از کوفه دور شو. پس حواست باشد که این فتنه آنطوری که فکر می‌کنی آسان نیست، بلکه فتنه بزرگی است که باید سوار بر آن شد و دشواری‌هایش را آسان کرد و کوه مشکلاتش را پشت سر گذاشت. اگر همراهی با ما را دوست نداری، از فرمانداری کوفه کنار برو و بدان که بعد از این نه گشایش دنیوی خواهی داشت و نه نجاتی در آخرت. اما این حرفا تو گوش ابو موسی نمی‌رفت و با اینکه امام چند بار نمایندهایی فرستادن تا سر عقل بیاد، ولی هر بار با تیپ علمایی و خوندن حدیث از خدا و پیغمبر در مقابل ولی خدا می‌ایستاد. برای همینم امام نهایتاً عزلش کردن و به این ترتیب اسم ابو موسی تو تاریخ گم شد تا جنگ صفین. و این مسئله مهمه که حضرت آقا هم بهش اشاره می‌کنن و انشالله در جای خودش دربارش صحبت می‌کنیم. به این ترتیب امام به همراه لشکرش به نزدیکی‌های بصره رسید. امام با اینکه به نزدیکی شهر بصره رسیده بود، اما باز هم تمام تلاشش رو برای جلوگیری از وقوع جنگ و خونریزی کرد و چندین بار نماینده و نامه برای طلحه و زبیر فرستاد و اونها رو به ترک جنگ و گفتگو دعوت کرد. حتی در خود روز جنگ هم امام بدون سلاح و سوار بر اسب رسول خدا به میدان اومد و از زبیر خواست تا حضوری باهاش حرف بزنه. بذارید داستان این ملاقات رو از زبان حضرت آقا بخونیم. زبیر در حالی که غرق در سلاح بود به ملاقات حضرت آمد. امام از وی پرسید: برای چه منظوری اینجا گرد هم آمده اید؟ زبیر پاسخ داد: خونخواهی عثمان دلیل قیام ماست. امام فرمود: هر کدام از ما که بیشترین سهم را در خون عثمان دارد، خدا او را بکشد. آیا به یاد داری روزی را که تو همراه رسول خدا بودی و من خدمت ایشان رسیدم؟ پیامبر با مشاهده من متبسم شد، من هم خندیدم. تو خطاب به پیامبر گفتی: یا رسول الله، علی دست از غرورش بر نمی دارد. و رسول خدا در پاسخ تو گفت: علی مغرور نیست. آیا او را دوست داری؟ و تو گفتی: به خدا قسم او را دوست دارم. آنگاه رسول خدا فرمود: به خدا قسم روزی خواهد آمد که تو با او خواهی جنگید، در حالی که ستمکار بر او هستی. زبیر با شنیدن این خاطره در حالی که شگفت زده شده بود گفت: استغفرالله، به خدا سوگند اگر این سخن پیامبر را به یاد داشتم هرگز اقدام به این کار نمی کردم. امیرالمومنین فرمود: ای زبیر، هم اکنون هم می توانی برگردی. زبیر گفت: اکنون چگونه برگردم در حالی که دو لشکر حلقه محاصره را برای همدیگر تنگ کرده و آماده رویارویی است؟ به خدا سوگند که اکنون بازگشت من ننگیست که با هیچ چیزی پاک نخواهد شد. امام فرمود: ای زبیر، اکنون ننگ و آر را پذیرا باش و برگرد، قبل از آن که ننگ و آتش جهنم را برای خودت جمع کرده باشی. زبیر به طرف لشکر خیش برگشت در حالی که اشعاری بر زبان داشت که حاکی از ندامت وی و پذیرش آر و ننگ دنیوی بود. عبدالله فرزند زبیر که متوجه پشیمانی پدر شده بود دست به کار شد و با تمام توان به تحریک پدر پرداخت. وی از زبیر پرسید: ما را رها کرده و به کجا می‌روی؟ زبیر گفت: ابوالحسن مطلبی را به یاد من آورد که من فراموش کرده بودم. فرزند زبیر پاسخ داد: به خدا سوگند که تو از ترس شمشیرهای بلند و بران شجاعانه فرزند عبدالمطلب مطلب هراسناک شده و قصد فرار داری؟ زبیر گفت به خدا سوگند چنین نیست که ترسیده باشم، اما امروز متذکر مطلبی شدم که گردش روزگار موجب فراموشی آن شده بود. بنابراین من ننگ را بر آتش جهنم ترجیح میدهم. آیا من را به ترس متهم می‌نمایی و این گونه سرزنشم می‌کنی ای بی پدر؟ زبیر برای اینکه نشان دهد نترسیده است، نیزه اش را در دست گرفت و به جناح راست لشکر امیرالمؤمنین حمله شدید نمود. حضرت به یارانش فرمود مراعاتش کنید که تحریکش کردند و هیجان زده شده است. زبیر در مرحله بعد به جناح چپ و بعد از آن به قلب لشکر حمله کرد و سپس برگشت و به فرزندش گفت آیا کسی که ترسیده است میتواند چنین بجنگد؟ و بعد از این گفتگو به آرامی از لشکر فاصله گرفت و به سمت وادی سبا حرکت کرد. خلاصه که امام خیلی برای جلوگیری از ریخته شدن خون کسانی که سالها در رکاب رسول خدا و در مقابل کافران شمشیر زده بودند تلاش کرد، ولی متاسفانه اونا سر عقل نیامدند و شد آنچه که نباید میشد. و جناب عایشه هم که سوار بر یک شتر در این جنگ شرکت کرده بود با احترام به مدینه برگردونده شد. و اصلا دلیل نامگذاری این جنگ به نام جنگ جمل همین شتر جناب عایشه بود، چون جمل یعنی شتر موسرخ. حتی ایشون به امام علی اعتراض کرد و گفت که ببینید علی ابن ابی طالب همسر رسول خدا رو با یه عده مرد داره همراه میکنه. امام علی هم به اون 40 نفری که روشون رو پوشونده بودن و به عنوان محافظان جناب عایشه انتخاب شده بودن دستور داد تا صورتاشون رو نشون بدن. و اینجا بود که همه فهمیدن امام علی همسر رسول خدا رو با نامحرمی نفرستاده بود و همه اون محافظا دخترانی بودن که چهره‌هاشون رو پوشونده بودن و برای محافظت از همسر رسول خدا با ایشون همراه شد. به این ترتیب اولین فتنه پیش روی امام علی، یعنی فتنه مجاهدان زیاده‌خواه، با جنگی که در نزدیکی بصره رخ داد و سردمداران ناکسین کشته شدن به پایان رسید. اما این جنگ باعث یک تغییر مهم هم شد. از زمان رسول خدا تا قبل از این جنگ پایتخت خلافت اسلامی مدینه بود، اما بعد از این جنگ امام به دلایلی که در قسمت آینده خواهیم گفت پایتختشون رو به شهر کوفه منتقل کردند و بعد از پایان جنگ به این شهر اومدن و تا زمان شهادتشون هم در همین شهر سکونت داشتن، شهری که شاهد داستان‌های تلخی از دوران خلافت امام بود. در قسمت آینده اول از علت این تغییر پایتخت میگیم و بعد رابطه این تغییر رو با مهمترین دشمن امام و دومین فتنه پیش روی خلافت ایشون بررسی خواهیم کرد. شما میتونید برای مطالعه بیشتر حوادث این قسمت به خطبه‌های 13، 31، 137، 148، 169، 170 و 174 مراجعه کنید یا فصل فتنه مجاهدان زیاده‌خواه کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلف منتشر کرده که برای دسترسی به اونها کافی رادیو مناهج رو تو گوگل، ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. از اونجایی که ساخت پادکست‌های پژوهشی نیاز به کار و زمان زیادی داره، حتما به ما کمک کنید هر چقدر در توانتونه تا ما هم بتونیم تولیداتمون رو ادامه بدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و قسمت بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir